شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که طی 5 روز هفته شما عزیزان فراهم آوردید در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 ارائه خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم از اینکه میتونم امروز باهاتون صحبت کنم. من همیشه برنامه های شما رو گوش میکنم و حسابی لذت میبرم.
لطف دارید، بفرمایید.
من 29 سالمه، نزدیک 2 ساله که مهاجرت کردم، اومدم استرالیا. ویزای مهاجرتم ویزای ازدواج بود. وقتی که 18 سالم بود با یه آقای آشنا شدم که اختلاف سنی من و همسرم هست 9 سال. همسرم مهندس کامپیوتره و من در حال حاضر فوق لیسانس جامعه شناسی دارم. 10 سال پیش با یه آقای آشنا شدم.
نه نفهمیدم.
یه رابطه ایش
میشه. نه سب کنید، سب کنید. همسرتون چی شد؟ شما راجبه همسرتون رو صحبت میکردید؟
خب بله، همسرم راجبه همسرم رو صحبت میکنم. من از 10 سال پیش با همسرم آشنا شدم.
خب که ازدواج کردی؟
نزدیک 3 ساله که ازدواج کردیم. وقتی که 17 سالم بود با همسرم آشنا شدم.
خب الانم که 29 سالتونه. نه بذاری من نفهمیدم. شما در 18 سالگی با همسرتون آشنا شدید، 8 سال با هم دوست بودید، 3 سال قبل با هم ازدواج کردید.
بله.
همسرتون هم الان؟
همسرتون با هم همدیگر رو میشناختیم. آقای دکتر، همسرم خود مهاجرت کنه، من داشتم درس میخوندم. همسرم مهاجرت کرد 5 سال پیش رو استرالیا و من اون زمان داشتم فوق لیسانس میخوندم در یکی از دانشگاه های دولتی. وقتی که من درسم تموم شد و توی ایران شروع کردم به کار کردن، البته همسرم مهاجرت کرده بود و من یه مدتی دیگر با همدیگه ارتباط نداشتیم، چون ایشون خواست مهاجرت کنه دیگه، اون موقع رابطه تموم شده بود. و بعد 2 سال توی مدت 10 سال با همسرم، یعنی همسرم تصمیم گرفتیم که با هم دیگه ازدواج کنیم و من بیام استرالیا. من نزدیک 2 سال خورده ای که وارد استرالیا شدم، توی ایران کار میکردم توی پژوهشکده و توی یکی از دانشگاه دولتی هم تدریس میکردم. وقتی که اومدم استرالیا نمیدونم چرا یه احساس عجیبی داشتم، احساسی تعلق نمیکردم.
من بذارید ازتون یه خواهشی بکنم، یه کمی صداتون به اصطلاح، حالا چقدر اصطلاح درستی نمیدونم، شفاف نیست. اگر میشه براش کاری کرد، اگر میشه نزدیک گوشی بود، اگر روی اسپیکر اینا رو.
الان بهتر شد دکتر؟
حالا درست شد. شما چرا اینقدر ما رو ازار میدید خانم؟ کجاست؟
من معذرت
میخوام. خواهش میکنم. نمیدونم من بگید چه میکردید، تفاوت قبل و بعد چی بود؟
تفاوت قبل و بعد؟
آه، یعنی اون صدای قبلی از کجا میامد، این الان چی شد؟
من شاید فاصله هم نسبت به گوشی دور بود.
صحیح.
اصخایی میکنم.
نخواهیش میکنم. نه فقط خواسته بینم چی بود.
من میگم هیجان زده شدم در حین صحبت.
نه متوجه هستم هیجان زده شدید. همینه که منم. ولی من این دفعه سرسرا یه آقای دیگر شنیدم. اون داستان چی بود؟
کدوم آقا؟ اسمی... من داشتم رابطه با همسرم رو توضیح میدادم که از کی باشون آشنا شدم. من شاید اشتباه گفتم. اصخایی میکنم.
فراموشش کنید. خب.
من 3 سال با همسرم زندگی میکنم. دوستان، همسرم خیلی مرد خوبیه، اما متاسفانه مشکلات خاصی داره. خیلی ساکته، نمیدونم مهندس کامپیوتر اینجوری هم. یک مرد فوق العاده ساکتیه که همش تو خودشه. بعض وقتا احساس میکنم نسبت به سنش خیلی پیره. همسر من 38 سالشه، ولی بعض وقتا من احساس میکنم شاید 60 سالشه. نمیدونم، احساس کنم ذوق زندگی از درونم از بین رفته.
آیا قبلا هم ایشون اینجوری بودن؟
نه قبلا اینجوری نبودن. ولی خودشون میگن که مهاجرت رو من تاثیر گذاشته به خاطر مشکلاتی که داشته و متاسفانه همسر من دارای خانواده خوبی نیست. یه خانواده تحصیل کرده ای هستن که رابطه هاشون با همدیگه خوب نیست، یعنی پدر مادرش رابطه خوبی ندارن، رابطه خواهر برادرش خوب نیست. همسر من فرزند بزرگ خانواده است که خواهرش 7 سال بعد به دنیا اومده. من خودم توی خانواده ای هستم که دوتا فرزندی اول من به دنیا اومدم و برادرم 1 سال بعد. رابطه خانواده من خیلی رابطه، یعنی اعضای خانواده با هم دیگه خیلی خوبن. پدرم خیلی مسئولیت پذیره، همیشه نقشش در خانواده بوده و هست. ولی همسرم توی خانواده بزرگ شده که پدرش هیچ نقشی نداشته، رابطه ها خیلی بد بوده و متاسفانه اون موقع من میدونستم ولی فکر نمی‌کردم که انقدر زیاد بد باشه.
چی میدونستید؟ در چه حدی میدونستید که ایشون اون موقع فکر کردی چگونن؟ چون مهم تغییر ایشونه برای من. یعنی مثلا چه حالی اون موقع داشتن که شما متوجه یه اشکالاتی شدید ولی اونقدر براتون مهم نبود؟
اون موقع که من با همسرم را آشنا شده بودم، همسرم یه فردیه که اهل مطالعه است، خیلی کتاب میخونه، خیلی آروم بود. ولی الان که وقتی که 2-3 سال با هم زندگی کردم میبینم همسرم غرق وجود خودشه دکتر، یعنی میتونه ساعتها جلوی کامپیوتر بشینه و متوجه نباشه که نشسته. همسر من میتونه مثلا هر روز مقاله بخونه و از زندگی دوره، انگار از جامعه دوره و من اینجوری نیستم. وقتی که من مهاجرت کردم به استرالیا گفتم که میخوام زندگیمونو بسازیم، گفتم همسر من پدر من نیست که من بخوام برم الان دکترا بخونم این همه هزینه کنیم. متاسفانه وقتی ما زندگیمونو شروع کردیم هیچی پول نداشتیم و تصمیم داریم که همسرم 3 سال بود که مهاجرت کرده بود ولی موقعی که من وارد زندگی شدم چیزی به خصوصی نداشت. من اون روز که وارد اومدم استرالیا تصمیم گرفتم که زندگیمو از این، یعنی زندگیمونو خوب بسازیم. گفتم که من الان چون بخوام برم دانشگاه باید هزینه بدم، نرفتم، تصمیم گرفتم کار کنم. من الان تو استرالیا یه کار کژوال میکنم، من کشیرم و این مسئله خیلی من آزار میده. از اینکه احساس میکنم تو ایران کار داشتم موقعیت
نه صبر کنید، شما یه ذره دارید علامت یا هایپر رو نشون میدید یا منیکا. صبر کنید یه ذره بذارید، چون الان نمیخوام به شما برسم. همسر شما اینجوری که من فهمیدم صبح میره سر کار، بعد از ظهر میاد میشینه پای کامپیوتر؟
درسته همطوریه.
با شما کاری نداره؟ با هیچ کس دیگه هم کاری؟
با هیچ کس دیگه کاری نداره ولی با من ده حدی که شام بخوریم همین، ده حدی که چه خبر.
خب اگر بهش بگید این زندگی نیست که تو در سر کاری و کارخانه خوابی و ما با هم کاری نداریم و حرفی نمیزنیم، معمولا هم جایی نمیری، تو رفت آمدی هم به اون صورت نداری، ایشون وقتی بشی همچین حرفی رو بزنید یا اشکالی یا ایرادی یا اعتراضی داشت باشید پاسخشون چیه؟
همیشه میگه سعی میکنه که درست بشه ولی هیچ وقت تغییر نمیکنه.
سعی میکنه یعنی چی؟
میگه راست میگه، حق با توه.
خب راه
باید کار خب ما که دوست داریم ولی باز برای مدت بازم تو خودشه دکتر جان.
اوه نه سبقه اینست، اگر من به شما برگردم بگم میام نیام که دیگه جایی برای بحث نمونه. من اگر برگردم بگم این کار شما کاری که ازش باید که دردآور و رنجآور نیست، دوتا مهمونی بریم، سینما بریم، بریم یه جا بگردیم، یه شهری رو ببینیم، با هم باشیم، ایشون اگر بهش میخواد خب میخوای باشیم با چنین باشیم، فکر کنید یک پاسخشون چیه، دو عملا چه میکنن؟
میگه باشه این کار بکنیم ولی عملا هم جایی که من انتخاب میکنم میاد بعضی وقتا ولی من میدونم لذت نمیبره، یعنی حتی این بسید احساس میکنم بعضی وقتا بورینگه.
بهش بگید
بیرون یه روز تعطیل اگه 2 ساعت با هم دیگه بریم بیچ، بعد که برگردیم خونه به محض اینکه رسیدیم انگار نیاز این به کامپیوتر و اینترنت و دنیای مجازی و اخبار و بی بی سی حتما باید تا رسیده سری لپتاپش رو روشن میکنه و اون کارهایی که دوست داره رو انجام میده.
خب سال اول اگر درباره بچه چه برنامه و نظری داری؟
بعد 2 سالی که زندگی کردیم من خودم خیلی بچه دوست دارم و دوست دارم که بچه دار بشیم ولی همسرم میگه ما الان شرایط و موقعیت مالیمون خوب نیست. ولی اون نظرش اینه که بچه چیز خوبی هم نیست دکتر، یعنی همچین علاقه به بچه نداره.
نه
خواهرش هم از بچه متنفره.
حالا سوال من از شما اینه، آیا هیچ وقت شده که بهش بگید این زندگی ممکنه به هم بخوره یا من میخوام برم یا جدا بشم؟
بعض وقتا میگم دیگه خسته شدم، دوست دارم که از اینجا برم. میگم بعض وقتا بهش میگم که دوست دارم چمدونم جمع کنم و برم. خب. احساس میکنم که دیگه نمیتونم ادامه بدم. بعد من و همسرم از لحاظ سکسی هم با هم مشکل داریم.
نه صبر کن، شما روزی که بهش میگید من خسته شدم میخوام برم، حال ایشون
ناراحت میشه، بسیار ناراحت میشه و دوست نداره که این اتفاق بیفته. همسر من نسبت به من بی محبت نیست، همه سعیشو میکنه که محبتشو به من نشون بده، سعی میکنه برای من کادو بخره، بعضی من به جنس خودش به من محبت میکنه. منظورم از محبت اینه که محبت هی در من تشکر میکنه، میگه چقدر تو خوبی، چقدر زندگی با تو قشنگه، ولی اگه من این حرفو بهش بزنم بگم که مثلا من میخوام برم، بسیار ناراحت میشه تا چند روز، تو اون چند روز سعی میکنه که یه چیزی رو درست کنه.
خب وقتا رابطه جنسیتون چطوره؟
رابطه جنسیمون خیلی بده.
یعنی چی؟
همسر من هیچ تمایلی به رابطه جنسی نداره.
خب ایشون عزیز دیپرشن سنگین داره، اگرم قبلا
خودش هم اینو قبول داره و برنامه شما رو گوش میکنه.
خب چرا ایشون؟
من میگم که احساس میکنم تو افسرده ای. دست خودش نیست دکتر جان، و خودش میگه آره شاید به خاطر مشکلاتی که من تو کودکی داشتم و اتفاقایی که براش افتاده.
میخواد چیکار بکنه براش؟
نقش پدر رو تو خانوادهش بازی کرده.
نه خب میخواد براش چیکار بکنه؟
جای فرزم با خواهرش به جای پدرش پدری کرده.
حالا خب اونو میفهم، ولی میگه چیکار میخواد براش بکنه؟
من بهش میگم که فراموشش کن، اینجا یه جای دیگه است، اومده اینجا زندگی تو بسازی، بیا با هم دیگه سعی کنیم یه زندگی خوبی داشته باشیم. همه اینا رو قبول میکنه، ولی احساس میکنم که نمیتونه به خودش.
آخه اصلا حرفای شما هم عزیزم معنی نداره، بیا زندگی خوب بسازی. میگم شما میگم بیا خوب زندگی کنیم، یعنی عزیز ماجرای خوب زندگی کردم بیا زندگی رو بسازیم، چی بریم بسازیم؟ میگه بخوای بسازی خیلی خوب، تو برو آشپزی بکنم، برو کتاب بخونم تو کامپیوتر. نه به من بفرمایید در مورد رابطه جنسی الان ظرف 6 ماه گذشته اولا چند دفعه در ماه شما رابطه داشتید؟
به طور متوسط در ماه شاید یه بار.
اوکی.
شاید یه بارم نه.
خیلی خب شما برای چی میخواید، شما میخواید برای چی بمونید؟
آره واقعا سال من هم همینه، بعد وقت احساس میکنم که دیگه آخر خطم، احساس میکنم که دیگه ادامه دادن اشتباه است.
آخه عزیز ایشون هیچ نوع حاضر به من برگردم بگم من ممکنه افسردگی داشت باشم درم معالجه کنم خودم، من برگردم بگم دو تا پای من شکسته، بعدم بگم خب شکسته ای شکسته، بعدم شما بهش بگید که به گذشته فکر نکن، اینم جوابش شد، یعنی فکر نکن شکسته. آخه ایشون مسئله رو یه جوری میگه، شما با حرفای که هیچ به نظر من جزیش مطلبی است که برای خودتون معنی داره و میدونید یعنی چی، برای بقیه معنی نداره. من برگردم میگم دیپرشن یعنی دارو درمانی، روان درمانی جدی سنگین برای مدتی، برای که شر این بیماری رو از مغزم بکنم. و ایشون اگر این کار رو نخواد بکنه که مثل آدمیست بگیم دو تا پامو شکسته، شکسته بیچاره، خب حالا یکی بیاد منو بغل کنه ببر یا چوب دستی بزنم و برم، مثل هم در عفونت بکنه شاید هم منو بخوشه. ولی دکتر میخوای بری؟ نیه. چون ایشون چرا دکتر نمیره برای افسردگیش؟
مثلا دکتر نمیره دکتر.
شما دلتون مخواست یه دفعه از ایران بزنید بیرون. بلا به نظر من آدمی که این گونه شما الان توصیف کنید قبلش هم خبری نبود. اونم با دختری مثل شما که ازر شر و شوره، بعدم البته یه توهمی داشتید که درستش کنم راش میندازم. ولی خب این فقط وقتی راه میفته که رو دوشتون بگذارید.
آره احساس میکنم که شونه هم خسته است واقعا.
نه جدی با هم صحبت کنین، حتی میدونم خوشحالشون نخواهد کرد صحبتهای من، ولی اگر ایشون حاضر نباشن حالشون داره، یعنی ایشون اگر نمیخوان زندگی کنن با حاضر نیستن فقط روزی یه ساعت رو بچسبن به اون کامپیوتر و اخبار و اینا، ببینین آدمی که از زندگی خودش راضی نیست دو کار میکنه، یکی تماشای اغیار، یکی شنیدن اخبار. ایشون داره این کار میکنه با شما هم، حتی قریب است برای تماشاتون، اخبارم داره میشنوه میبینه، ولی دیپرشن است عزیز و جدی از پادرشون میاره، با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه به گونه ای که شما، اگر این گونه ای که شما میگید تا 50% اینجوره، ایشون حتی میجر دیپریشن داره و باید روش کار بکنن. دارو درمانی میخوان، روان درمانی میخوان، روزی یه ساعت ورزش میخوان، خواب مرتب و منظم میخوان، تغذیه درست میخوان، درگیر شدن در روابط لذت بخشی که فعلا براشون معنا نداره تا راه بیفتن. و اگر غیر از این باشه همه چی خراب میشه. برحال محکم
برحال
مواظب خودتون باشید. بذار حرفای منو بشنن، خوشحالشون نخواهند کرد، ولی واقعا اگر ایشون دلش بخواد با کسی زندگی کنه یا به ویژه با شما زندگی کنه باید معالجه کنه خودشو. تموم شده.
هر موقعی که برنامه هاشون گوش میکنم شما میگین ورزش خیلی چیز خوبیه، همسر من ورزش هم دوست نداره. همسر من زندگیش اینه، صبح میره سر کار بعد از ظهر میاد
نه کارخانه خوابه،
ساعت مشخصی هر شب میخوابه، همون کارا رو تکرار میکنه.
کارخانه خواب، کارخانه خواب، در حال مواظب خودتون باشید. ایشون
کاملا همینجوری زندگی میکنه و من در طول هیچ وقت اینطوری زندگی نکردم.
خیلی خوب، حالا دختر خوبی باشید، باشون حرف بزنید. مرسی، خداحافظ. خوشا جان،
مرسی، خدا نگهدار.
باشه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است، به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسد 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. arthrosen.com.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه میکنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر میرساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی که از بزرگترین کمپانی‌های جهانی باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشایر هاتاوی با تخصص در سرمایه‌گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
حالا میخواهید در مهمانی و جمع دوستان چون الماس بدرخشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما دست جفری.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس اطراف میرسونم که امشب کلوپ روتاری رنچو پارک در اولمپیک کلکشن برنامه شامی از ساعت 7 و احتمالاً تا 10 خواهند داشت و ضمناً از من خواستن که درباره شب عاشقان بیدل، چه شبی دراز باشد که مال سعدی هست، رو بنده نمیدونم درباره صحبت کنم. حالا میرم از خودشون میپرسم که واقعا این عاشقان بیدل یا دلای عاشق چون دلش رو داده بیدل شده، یا اینکه همچنان دل داره، یا اصلا از اول نداشته، عقلش چی. برای قرار هست که برنامه ایست همراه با صرف شام و ضمناً من هم سخنی در این باره خواهم داشت در کلوپ روتاری رنچ پارک همین امشب با صرف شام همراه از ساعت 7. اگر مایلی تشریف بیارید، باید لطف کنید قبل از ساعت 7 اونجا تشریف داشته باشید یا 7 اونجا تشریف داشته باشید. دومی که کنفرانس کودک درون رو هفته آینده سه شنبه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و 24 ساعت و همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 و کارت ورودی همون شب اول در محل کنفرانس تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید. متشکرم.
ببخشید جناب دکتر، من سال موردم در زمینه مهاجرت سال 2006 اقدام کردم برای مهاجرت کانادا. 5 6 سالی گذشت و اینکه پرونده ما بسته شد. من همراه همسرم و دخترم که در واقع الان های سکول هستش. بعد سال 2010 بود که چون برادر و خواهرم در ونکوور کانادا زندگی میکنن، به من گفتن که اگر میتونی توریستی بیا اینجا و سعی کن.
ببخشید من یه مطلب رو نفهمیدم. پروندهتون بسته شد یعنی رد کردن درخواست شما رو؟
نه نه، یعنی این که در واقع دوره 2006 رو کانادا اعلام کرد که این پرونده ها رو ما قبول نمی کنیم. قوانین تغییر کرد و دیگه ما بعد از 5 سال مجبور شدیم که دیگه پولامونو پس بگیریم. این قوانین گاهی اوقات پیش میاد.
نه متوجه. حالا به من بفرمایید که شما که قطعتون کردم، شما و همسرتون و فرزندتون اگر یه دونه هست چند سالتونه؟
من 44 سالمه، بعد همسرم 39 سالشه و اینکه فرزند من هم تقریبا 16 سالشه.
پسر یا دختر؟
دختر هستش.
اوکی. خب
بعد اینکه من با توجه به اینکه خب خودم کارم زبان انگلیسی آموزش و اینجور چیزا، خیلی از بچگی هم مثلا علاقه داشتم که کلن حالا جدا از این محیط ایران رو دوست نداشتم و همیشه این نق رو میزنم توی خونه یا این ور اون ور، همه میگن تو خیلی نق میزنی و اینکه مثلا به یه نوعی اصلا به هم خوش نمیگذره زیاد با توجه به شرایطی که اینجا دارم. بعد ما تصمیم گرفتیم توریستی اقدام بکنیم برای کانادا. بعد از این ماجرا به من و همسرم ویزا دادن ولی به دخترم ندادن. ما رفتیم در واقع ونکوور کانادا.
چی عزیز؟ چی چه موقعی؟
حدودا 2 سال پیش بود این ماجرای. 1 سال و 8 ماه پیش بود.
بله.
بعد اونجا به اصطلاح موندیم و هم برادرم خیلی تشویق کرد، گفتش که احتیاج نداره، اینجا شما میتونی کلیم بکنی و به صورت رفیوجی بمونی و رفتیم دنبال کاراش، این کاراش هم کردیم. بعد همسرم گفت خب دخترمون تنها بود اینجا پیش خواهرم بود، برگشت، من موندم و توی اون فاصله ای که اونجا بودم جرأت نداشتم کلیم بکنم. یعنی اینکه بیشتر نگران بودم که اگه من اینجا بمونم مثلا حالا چه کار میخوام بکنم.
نه آخه اگر شما به عنوان رفیوجی برید که بعدن نمیتونید برید ایران، چون اگر من از اونجا گریختم که نمیشه برگشت. همسر شما هم که برگشتن نه؟
بله برگشتن، ولی در واقع وکیلمون گفتش که شما اینجا میتونید بمونید و در واقع کیستون طوری هستش که میتونید بمونید و بعد از مثلا اینکه در واقع کاراتون اوکی شد بچت و خانومت میتونن بیان. ولی تو اون فاصله من دو تا مشکل داشتم. یکی اینکه اصلا یه مقداری در واقع با اینکه تمام برنامه ها درست شده بود، یعنی تقریبا میشه گفتش که کارهای اولیه انجام شده بود، یکم همچنین به اصطلاح نگرانی خیلی منو گرفته بود، اصلا عجیب. و اینکه با اینکه از لحاظ خونه موندن یا دوست و آشنا خیلی اونجا افرادی هستن که فامیل و دوست و اینا داریم، ولی این نگرانی منو گرفته بود. بعد
نگرانی چی عزیز؟ ببخشید چون یه دو سه دفعه گفتید نگرانی. شما میتونید آدم مضطرب باشید، آدم مضطرب وسط مهمونی عروسیشم یا عروسی دیگران هم احساس بدی میکنه. نگرانی برای چی؟
من بیش خودم فکر میکردم من اینجا میتونم که درآمد داشته باشم، میتونم که مثلا اگر خانواده رو بیارم اینجا زندگی مثلا مثل زندگی که حالا به هر حال متوسط یا مثلا متمایل به خوب مثل ایران داشته باشم، نکنه همه تمام این کارهای من باعث شه که تمام در واقع این زندگی 25 سالم از بین بره.
یعنی چی؟ همش
زندگی پیش خودم.
نه نه صبر کنید، من شما رو بذارید بشناسم. تمام زندگی 25 ساله برای چی؟ از به من از یک کشوری رفتم یک کشوری شروع کردم به کار کردن و در حدی است که میتونم زندگی کنم، تمام 25 ساله گذشته از بین بره یعنی چی؟
بله این در واقع طوری بود که باورتون نمیشه. مثلا اون دو ماهی که اونجا بودیم من دوستان میگفتن تو اصلا چرا انقدر تغییر کردی و چرا انقدر نگرانی، اصلا نگرانی تو زیاده. و اینکه یه حالتی بودم که گاهی اوقات مثلا حتی روزی شاید مثلا 10 تا سیگار میکشیدم. بعد اینکه در حالی که الان اینجا اصلا من سیگار نمیکشم مثلا اینطوری. اینکه الان حالا با توجه به اینکه من
نه بذار من اول یه توضیح کوچولو بدم عزیز. من تو نمیفهمم. من یا مجبورم حک به استراب و وسواس سنگین شدید شما بکنم که نمیدونم چطور در ایران نیست ولی که اون چیزیست که شما هستی، یا میتونم شما رو در حال به نوعی آدم نگرانی که نمیخوام اذیت کنم، نگران همسرتون تو ایران یا چیزایی از این قبیل هستید به دلیل ذهنیتی که داری، یا خودتون نصب کنید، یا خودتون نگران این بودید که مسیر زندگیتون رو یه جایی به هم بزنید. آخه معنی نداره عزیز. مثل این مونی که من به شما الان برگردم بگم من نگران شام امشب، یعنی چی؟ تازه حتی شام هم نباشه من چیزی نمیخوام، شامی نباشه اصلا، حتی یه لقمه نون هم نباشه. خب گرسنه میخوام، این همه آدم اگه گرسنه نخوابیدم منم یه شب میخوام، ولی به خاطر اینکه به هم نمیریزم که به شما برگردم بگم شما یه آدم دیگه هستید. به همینجا بذارید بمونیم، شما چند رازه آدم مضطرب و نگران و وسواسی بودید یا هستید؟
ببینید از لحاظ وسواس که چرا، یه در واقع حتی یه دوره هم اینجا دکتر به من قرصایی رو داد برای این مورد.
اوکی حالا خب روشن شد.
بله و اینکه باورتون نمیشه اونجا همه شرایط اوکی بود، حتی دوست و آشناها از لحاظ خونه از لحاظ حتی کمک میکردن، میگفتن که اینجا کارتو میگیره با توجه به اینکه تو مدرس خیلی خوبی هستی اینطوری هستی اینا، خیلی ما اونجا دوست و آشنا داریم و نترس از کلیم کردن. ولی کلیم کن بعد بچه‌ها میان اینجا کارتو مثلا ساپورت میکنیم اینا. به هر حال من خانومم که برگشت بعد از 2 هفته گفت برگرد و منم در واقع اون موقعی بود که تازه داشتم عادت میکردم و حتی درآمدم داشتم یه مقدار اونجا، بعد به صورت کش کار میکردم. بعد یه مقدار بحثمون شد پای تلفن، به من گفت برگرد، بعد گفتم که خب شما گفتید که بیایم اینجا از این طریق و اینا، حالا میگید برگرد و اینا. خلاصه بعد از یکی دو هفته دیگه من برگشتم و ما یه حدودن یک سال اینجا حتی بحث و دعوا هم تا حدودی خیلی داشتیم. و من
استدلال همسرتون چه بود برای موندن در ایران؟ نه اینکه عیب و ایراد داریم، خب نمیشون گفتن چرا بمانیم و نریم.
ایشون اول که خیلی تمایل داشتن اونجا اومدن، گفتن من ساپورت میکنم بمونید. ها وقتی برگشتن ایران گفتن که دختر من به اصطلاح تو سن به هر حال خیلی سن بعدی اگه تو اونجا بمونی و این کار مثلا یک سال و نیم دو سال طول بکشه، امکان داره از پدرش دور بمونه و در واقع ناراحت بشه مثلا تو این شرایط از لحاظ روحی با توجه به اینکه خب سن تینیج داره و اینطوری و اینها. ما بحثمون بعد از برگشتن این بود که چرا حالا در واقع باید اینطوری بود. من به همسرم میگفتم تو باید ساپورت میکردی، اون میگفت نه من نمیتونستم. و موقعی که برگشتم بدون تو به تو خیلی وابسته بودم، بدون تو نمیتونستم، دیدم خیلی سخت به میگذره و بهت گفتم برگرد. خلاصه این ماجرا گذشت. الان دوباره همسرم و دوباره دخترم حتی برو از همون راه و در واقع به من میگن برو از همون راه. و به اصطلاح بعد از اینکه بررسی هم کردیم با وکیل دیدیم که اوکی میتونم از اون راه برم، ولی از این طرف جناب دکتر خودم میخوام دوباره تصمیمی نگیرم که به اصطلاح اشتباه بکنم، یا اگر مثلا مریض هستم یا احتیاج به درمان دارم یا هر چی، خب این کار رو انجام بدم، نکنه دوباره من پاشم برم مثلا. یعنی الان هر دو مصممن میگن ما اشتباه کردیم، نمیم اون دوران اینطوری بود.
نه همسرتون استدلالش چه چجوری اشتباه کردن در چه زمینی؟ چون که اومدن کانادا رو دیدن، بعدم امر به خروج از کانادا صادر فرمودن، چرا نظرشون عوض شد؟ چه چیزی سبب شده که بگن برو؟ یعنی مگر من گفتم سه تا دلیل چه؟ من نگران هستم که به خاطر شما و ترس از نارضایتی شما یه بسا باشه.
به هر حال میدونید چرا دکتر، مثلا شاید بیشتر مشکل خودم بود. یعنی حتی مثلا اگر خودم در واقع من میخواستم که یه نفر دیگه در واقع به نوعی منو پوش کنه، شاید مثلا یعنی خودم یه مقدار اون بودم نمیتونستم تصمیم بگیرم که از این راه من بمونم. خب من 5 6 سال نمیتونم برگردم دیگه. بعد یه در واقع همیشه کارام تو زندگی اینطوری نبوده که مثلا بیام از یه راه حالا دیگه ای برم. احساس میکردم که اگه من بخوام به صورت رفیوجی بمونم، منی که حالا همه شرایط رو قبلا داشتم که به صورت مهاجر بیام، حالا اگه بخوام بیام این راه بمونم، کلاس اجتماعیم شاید تغییر بکنه، شاید مثلا میدونید خودم هم از این راه تا حدودی میترسیدم یا به نوعی یه نگرانی داشتم. یعنی اصلا فکرم در واقع همیشه که میرفتم اونجا مثلا با وکیل صحبت میکردم، اصلا نمیتونستم که در واقع به نوعی هی عقب مینداختم. یعنی هی میگفت خب کی باید مثلا آماده ای برای کلیم، من هی عقب مینداختم، گفتم یه هفته من فرصت بدید، دوباره میومدم فکر میکردم.
نه حالا اون موقع میتونم بفهمم خودتون دو دلیتون رو. بله. همسرتون هم اونجا بودن و بقیه ماجراها. نه من ازتون یه سوالی کردم، نمیدونم چون انقدر شما دل مشغول اضطراب خودتون هستی و دور خودتون میچرخید که ما الان هنوزم به جایی نرسیدیم. من میخوام ببینم همسر شما، این بهش میگم خانم به چه مناسبت اون موقع انقدر مخالف بودی که دستور خروج دادی، حالا میخوای همسرتو بفرستی، چرا به من چی میگه؟ چه چیزی در ایشون تغییر پیدا کرده؟ نه اینکه نه اشتباه کردم، مثلا من معنی نداره، چرا اشتباه کردی؟ یعنی اون موقع چه فکری میکردی که حالا یه فکر دیگه ای داری؟ چه احساسی، چه احساسی، چه احتیاجی؟
میتونم خودشون بهتون اینو بگم؟
فعلا دلشون میخواد در حقیقت فقط باید خواهش کنم که بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما ایشون صحبت های من شما رو شنیدن؟
بله.
خیلی خب، بنابراین من دلم میخواد واقعا ببینید عزیز، مشکل شما مشکل اضطراب نگران کننده شماست، برای که به نظر من استراب شما استراب جدیست که به وسواس کشته، به دیپریشن و انداختنتون و بعدم واکنش های عصبانیتون میره. ولی ایشون هم نمیدونم چی کار دارن میکنن و من میخوام ببینم که اون موقع چه علم و اعتقادی داشتن، چه احساسی داشتن، چه احتیاج داشتن که بر مبنای اون گفتن نه تو بیا. حالا بعد از یک سال و مثلا 7-8 ماه حرفشون است که تو برو. من میخوام ببینم ایشون چی میگن. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر شما یا ایشون هر کدوم خواستید صحبت رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس 24 ساعته کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. تاریخ آغاز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب. محل برگزاری اولمپیک کالکشن. ورودیه برای 8 هفته $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اواکی مگو تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر
جانم.
من گوشی رو میدم که همسرم صحبت
کنم. خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، حال سرکار؟
خوب هستین؟
من خوبم. شما چرا گردن کلفتی کردید امر به خروج از کانادا رو صادر فرمودید، حالا امر به اخراج ایشون از ایران رو؟
ببینید آقای دکتر، من الان دارو مصرف میکنم و خود ایشونم میدونن که من باشون صحبت کردم، بهشون گفتم که اون زمانی که ایشون موندن و من برگشتم خیلی دوران سختی رو من گذروندم توی اون مدتی که تون تایمی که تا ایشون برگردن.
چرا عزیز؟
چون من خیلی بسته بودم به ایشون، خیلی، یعنی چون من نه پدر داشتم نه مادر داشتم، خیلی، یعنی تمام کمبودامو تو ایشون میدیدم، از نظر عاطفی خیلی به ایشون وابسته بودم. وقتی که همسرم برگشت از کانادا تقریبا یک سال ما با هم دائم دعوا داشتیم که میگفتش که تو به من گفتی برگرد و اگر هر مشکلی که برمیخورد مینداخت گردن من، میگفت تو باعث شدی، من اگر الان مونده بودم ما فرضاً به این مشکل بر نمی خوردیم. من میگفتم خب من از لحاظ عاطفی نتونستم.
آخه شما در ایران چرا احتیاج به ایشون داشتید؟
بله،
شما که تو ایرانی، تو کشور خودتونی، دخترتون پردوتونه.
آقای دکتر باورتون نمیشه، انقدر من حالم بد بود که در عرض 3 هفته من 6-7 کیلو وزن کم کردم، انقدر من قصه خوردم، یعنی همه اطرافیان به من میگفتن که تو با این روشی که پیش گرفتی تو آخر میفتی، مثلا بیمارستان روانی باید بری بستری بشی، انقدر من حالم بد.
نه آخه چرا، شما من بگید چرا ایشون چی کار میکردن که بدون ایشون نمیشد کرد؟ من خواهم یکمی شما
نمیدونم
آخه این چی نمیدونم بودم. یعنی چی آخه عزیزم، هوا که نیستن ایشون که آدم نفخفه بشه. برای شما داستانه، آخه شما سن و سالتون که کم نبوده عزیز.
بله،
یه خانم مثلا فرض کنید 37 ساله، من مامانم رو میخوام، یعنی میخوام ببینم واقعا کجایی. چون داستان نمیخوام، فقط یه اشارتی بکنید، داستانی که پدر و مادر نداشتم یعنی چی، یا ندارم یعنی چی عزیز؟
خب من پدرم از دست دادم، مادرم هم از دست دادم.
در چه سنی؟
من خب بچه بودم، خیلی سنم کم بوده. بعد البته مادرم خیلی سن پایین از دست دادم، ولی پدرم و زمانی که با ایشون ازدواج کرده بودم، ولی من 17 سالم بود زن ایشون شدم، ایشون 21 سالش بود، من 17 سالم بود زمانی که ازدواج کردیم. کلن اونم به من وابسته بود، خیلی ما به هم وابسته بودیم.
خب شما چرا برگشتید ایران عزیزم؟
من بخوام که دخترم اینجا بود.
خب بود.
خب دخترم خیلی بیتابی میکرد، نمیتونست بمونه بدون من.
خب شما عزیزم، شما که افراد منزوی و جدا نیستی، سه تا آدمی تو هم گره خوردی.
بله.
یکی بخواد بره دستشویی، دوتای دیگه هم باید برن، یکی دردش بیاد، دوتای دیگه هم باید دردشون بیاد. خب بله. این که دنیایی که 70-80% بده، که شما به جایی که 100% حالتون بد باشه 200% بد میشه، 70% هر 3 نفر میشه 210. آخه بعدم توی مدت براش کاری کردید یا نه؟
برای همسرم؟
نه، برای همین مشکلات که اینقدر وابسته ای تو به هم چسبیدی تو.
نه ببینید آقای دکتر، من توی این مدتی که خب ما الان 24-5 ساله داریم با هم زندگی میکنیم، توی این مدت که نه، همینطوری بودیم. حتی مثلا ایشون یه وقت کمردرد داشت، میخواست روی زمین بخوابه، از توی اتاق میامد بیرون، من اصلا تا صبح خوابم نمیبرد، یعنی گفتم تو نره بیرون بخواب، تو باید حتما پلوی من بخوابی. یعنی اینقدر من از نهاره اصلا یه حالت خیلی عجیبی داشتم نسبت بهش. اما توی این مدتی که برگشت، گفتم خدمتون حدود 1 سال ما با هم خیلی درگیری داشتیم، یعنی انقدر درگیری های ما شدید بود که داشت دیگه کارمون به جدایی میکشید. دائم منو مقصر میدونست، دائم میگفتش که تو مقصری که من برگشتم، و اینجا به هر مشکلی که برمیخورد انگشت اشاره سمت من بود. دائم ما با هم دعوا داشتیم و الان توی این مدتی که این برنامه ها بوده این حالت از بین رفته.
نه اصلا از بین نرفته عزیز. نه ببینید، اشتباه همین، من علتی که میخواستم بدونم همینه. شما یه آدمی هستید که در درونتون اگر یه کسی نباشه به هم میریزید و از هم میپاشید. بعد وقتی که رفتید اونجا با دخترتون این مسئله داشتید، بعد برگشتید کافی براتون نبود، حالا تو کشور خودتون و دوربر خودتون با آدم های آشنا همسرتون رو خواستی، حالا به دلیل دعوا میخواید از شرش خلاص شید؟ درست نیست آدم؟
نه الان که با هم خوبیم. الان از که 2 سال از اون موضوع گذشته، 1 سال اولش خب چرا خیلی مشکل داشت.
آخه ایشون گفتن 1 سال 8 ماه قبل بود که شما اومدید کانادا.
بله بله.
عددا شما با هم نمیخونه. بله. نه صب کنید. با یه آدمی حرف بزنید که عدد سرش میشه. شما میگید 1 سال خوب شدیم، 2 سال 1 سال اول بعد بود 2 سال خوب شدیم. شما اصلا 1 سال 8 ماه از کانادا برگشتید. 1 سال هم که با هم دعوا میگه شما 6 ماه خوب شدید با هم شده باشید.
بله.
6 ماه
بله.
خوب نشدید. هر دو تا خسته شدید، از حال رفتید. و شما هم بهش عادت
دارو هم مصرف میکنم.
برای چی دارو مصرف کنید عزیز؟
برای همین افسردگی.
نه نه ببینید عزیز، من مشکلم برای هر دوی شما اینه که شما دوتا آدم گرفتار و بیماری. امریکا، ایران و کانادا خیلی فرقی نمیکنه، فقط شما باید به عنوان یه مهاجر با ورودتون به کانادا در کوتاه مدت اشکالات بیشتری پیدا میکنه و بعدم در ایرانم به این دلیل اشکالات فراوان پیدا میکنید که هر چیزی عوام خیلی سرد بشه میگه تقصیر تو و میدونید در اونجا گرفتاری. ببینید عزیز، من همیشه گفتم مثل آدمی میمونه که یک مدام کسی رو اذیت نکنم، یه سرطان روده و معده داره، بعدم از اون نوعیست که هرچی میخوره هم دلش درد میگیره هم بالا میاره. خب فرق نمیکنه که غذا خوبه بده، تازه است نیست، سبزیجات میوه‌جات یا گوشته، هرچی بخوره اینجوری. شما الان هر جا برید آسمان به همین رنگه. یعنی من احساسم این است که شما دو نفر اذیت نشید، آدم های گرفتار و بیمار بودید و همچنان هستی. و من نمیخوام بگم کانادا برای شما خیلی بدتر میشه، ولی در آغاز بهتر نمیشه. یعنی این مسئله است. و بعدم شمایی که اینقدر وابسته بودید فکر میکنید ایشون همینقدر که بیاد کانادا و فرض بفرمایید یه پروسه، من نمیدونم مثلا الان که در حدی که من ماه 2 هفته قبل کانادا بودم به من گفتن خیلی قوانین سخت‌تر و بدتر شده. خب اگر اینجوری باشه یه دفعه 2 سال ایشون بدون که شما برید اونجا باشن چی میکنید شما؟ فرض کنید ایشون 2 سال رفتن و 2 سال طول کشید. شما فکر کنید آدمی که قبلا وقتی همسرش کمرش درد می‌کرد روز زمین باید بخوابیم گفت از من دور نشو بیا تو اتاق برو من بخواب کمر درد میکنه خب بکنه، حالا یه دفعه میگه 2 سال برو و من اینجا نشستم؟
من آقای دکتر میگم شاید خاطر مصرف داروه
نه.
که الان دارو میخورم خب خیلی ریلکس دارم.
نه ریلکس نشدید، نه ریلکس نشدید عزیزم. ببینید عزیز، ریلکس نشدید، بی‌حس و بی‌احساس شدید و اشکال اونه. یعنی مثل این مونه که من یه دردی داشته باشم بعد یه فرض کنید که یه دارویی که درد رو از مغز گزارش نمیده رو مصرف کنم، خب خوب میشم دیگه، ولی خوب نشدم، بیماری سر جاش عزیز. یعنی ببینید به نظر من مشکلات شما اول روانیست. نمیخوام باز بگم ارتباط مهاجرت، اینو میخوام مشخص کنم، مهاجرت مسائل و مشکلات شما رو در کوتاه مدت حتما حل نمیکنه، بدتر با اون برای اون آمادگی دارید بفرم. اما اشکال کار من مهاجرتون نیست. اگر باز هر سه شما می آمدید می گفتم خیلی خوب همون شرایط بد اون مجموعه از ایران میره کانادا. نه شما می خواهید همسرتون بفرستید، شما دوتا اونجایی. شما اگر بعد از یه ماه برگشتید گفتید نمیتونم تحمل کنم افتادید و یا گرفتار بیمارستان و به یک اعتبار تو بهتر بگم تیمارستان شدید چی؟ یعنی میدونید من اشکالم اونجاست.
خب آقای دکتر میدونید من الان چجوری شدم؟ مثلا الان اون حالت قبل دیگه نیستم. ببینید مثلا اگه گذشته میرفت سر کار من حتما تا شب بعد 2-3 بار باهاش تلفنی صحبت میکردم، حالشو میپرسیدم، اون به من زنگ میزد. اگه بیرون میخواستیم حتی بدیم میگفت من نمیام، من ناراحت میشدم، میگفتم پس ما هم نمیریم. ولی الان اینطوری نیستم. الان میگم برو خونه مادرت یه هفته بمون، اون تنهاست، برو بلیه اون. با دوستات میخوای مسافرت بدی پاشو برو. من خودم استنباطم از این قضیه اینه همیشه که بهش میگم که من فکر میکنم این اتفاقات و این رفتار تو باعث شد که به من بفهمونی که من یک کمی هم مستقل باشم. یعنی الان خیلی به راحتی تنهایی خودم همه کاری هم.
حالا واقعا بذار اتفاقی حرفی که زدید فوق العاده مهمه. اگر ایشون صبر کنید یه هفته در روز 2 هفته پاشن برن یه جایی اصلا با شما تماس نگیرن ما مشکلی نداریم؟
من احساس میکنم نداشته باشم. نه
خب این امتحان خوبی عزیز، این امتحان خوبی، بعید نیست بند ناف روانی رو بریده باشید و بالاخره شما هم متولد شده باشید.
بله.
حالا شما از منست که دلم خواست تو شکر مادرتون بمونید جان.
بله آقای دکتر، من خودم احساسم اینه و همیشه اینو میگم، میگم من فکر میکنم که این مدت رفتاری که تو با من داشتی، چون من همش دم از این میزدم که من چون تو رو دوست داشتم و نمیتونستم جوری تو رو تحمل کنم، احساسی تصمیم گرفتم و تو به تو گفتم برگرد. ایشون میگفت نه، تو باید منطقی تصمیم میگرفتی.
نه حالا تو استدلال شما هم درست نیست، حالا احساستون داره میگه برو. نه هیچ وقت بحث شما خیلی، من فقط نگرانی مینه که شما بی‌حس و بی‌احساس شده باشید، نه از مرحله‌ای از رشد برخوردار شده باشید که از وابستگی بیرون آمده باشید. حالا بذارید من یه سوالی ازتون بکنم و لطفا دقت کنید، اگر الان دخترتون بره یه هفته ازش خبر نداشته باشید چی؟
نه نمیتونم.
یا ببینید پس بیماری اونجاست، فقط نوعش فرق میکنه. شما در خصوص همسرتون اینقدر به شما بدی کرده که ازش بریدید، یعنی ایشون تو اون یک سال ذره ذره بند ناف شما رو بدونی که خودش متوجه باشه بریده. حالا اشکال کار میکنه که ایشون میتونه نگران شما بشه که چرا نسبت به من مانند گذشته اینقدر نچسبید، چون ایشون از اون چسبندگی شما بوده که احساس مهم بودن میکرده. حالا اونم نداشته باشه، برام تازه دخترتون هم یه ذره جلوه پدرش بیست یه حرفای دیگه بزنی، دفعه ایشون فکر کنه خالیه خالیه. من اونجا خراب، بذارید من با ایشون یه صحبت کوتاهی بکنم لطفا.
باشه خواهش میکنم.
خوشحال شدم. مرسی
عزیز. قربون شما، خیلی لطف کردید.
ممنونم عزیز.
عرض دکتر.
خب شما شنیدید چی میگید؟
بله من صحبتتون رو شنیدم، اینکه والا نظر خاصی ندارم، نمیدونم از شما.
نه آخر نه، من سوالم از شما اینه که چقدر شما از این که همسرتون یه دفعه براش از نظر شما نه از نظر من کم اهمیت شدید باش راحتی؟ آقا شما علت علاقمندیتون به ایشون به خاطر اینه که ایشون سخت شما رو میخواست به اون گونه که شما فکر کردید واو چه عشقی، از نظر من چه وابستگی و اعتیادی. ایشون از اون اعتیاد ماده مخدری که شما بودید در اومدید، ولی نسبت به دخترتون هنوز اولا داره، برای من داره شما رو میفرسته و حرفش این است که من میتونم از تو دور باشم و اذیت نشم. آیا شما اولا فکر کنید واقع بینانه است نظر ایشون که میتونه از شما دور بشه و ناراحت نشه، یا اینکه کوتاه مدت؟
من احساسم اینه که در واقع این دفعه واقع بینانه است، اینکه فقط مشکل اینه که در واقع بیشتر این عدم تصمیم گیری رو تو خودم شاید میبینم، یا به نوعی در واقع اون عدم قابلیت رو من.
حالا بذار من متوجهم، بذار الان اشکال شما در ایران چیه؟ دو تا چیزی که خیلی آزارتون میده در زندگی در ایران چی عزیز؟
ببینید من کلن اصلا با این در واقع وقتی که کانادا بودم خیلی احساس آرامش بیشتری داشتم، حالا از لحاظ رانندگی، از لحاظ برخورد مردم، از لحاظ آب و هوا، از لحاظ همه چی، و همش فکر میکنم بچه‌م بهتره که من باید یه کاری بکنم، اگر دیر کنم شاید مثلا به نوعی دخترم با من صحبت میکنه میگه بابا، خودش مثلا گاهی اوقات به من میگه تو باید یه کاری بکنی، من آیندم من دوست ندارم اینجا باشم که جایی که مثلا اینطوری باشه. اینا یه مقدار منو اذیت میکنه، یعنی دائم پیش خودم فکر میکنم خب نه، این گاهی اوقات فکر میکنم اشتباهه، حالا تو سن من شاید این همه تغییر، همش با خودم درگیرم.
نه آخه اصلا هنوز حرفاتون رو به دخترتون حرف نیست که دختر رو پای خودت بیست، اینقدر وابسته به مادرت و پدرت نباش، دلت بخواد بدی خارج برو خارج برو درس بکن، ای بهشون اینو بگی چی؟ بگی خرجش تو میدیم، برو امریکا، برو کانادا بدون ما.
دکتر خودم هم دوست دارم، یعنی در واقع اینجا خیلی چیزا توش ریاه، خیلی شرایط در واقع خوبی، راحت نیستم، همیشه غر میزنم، همیشه میبینم خیلی چیزا رو.
آخه عزیز شما رفتید امتحانتون اونجا هم پس دادید قربونتون، اونجا هم رفتید یک داستان عجیب و غریب بیمعنی درست کردید برای آدمی که بخواد غر بزنه. تازه وقتی همه کسی یه چیز خوبه میگه بیشرف عجب خوبه، چرا قبلا اینقدر خوب نبود، چرا کی تضمین میکنه بعدا خوب باشه؟ دقیقا. فرقی نمیکنه، آدم ناراضی دقیقا. ناراضی عزیز ببینید من دلم میخواد شما یک کمی، پیشنهاد من به شما اینه که کمکی صبر کنین، برای که من نمیدونم چه نقشی داره، برای که دخترتون اگر 18 سالش بشه مقررات کانادا رو نمیدونم، خودشون یه مسئله است. پیشنهاد من به شما این است که کمکی صبر کنید، کمکی صبر کنید و یه ذره حالتون بهتر بشه، مطمئن بشید که واقعا یه رشدی کردید و در مسیر مثبت تغییر پیدا کردید. من نگران اینم که بیاید یک از هم پاشیده بشید، شما از هم جدا بشید، دخترتون به هم بریزه، کارا بدتر هم بشه. به نظر من یه 6-3 ماه دیگه صبر کنید، رو خودتون هر دوتا کار کنی، با دکتر خوبی صحبت کنید، بعد اگر خواستید دخترتون هم دلم میخواد بشنوم، یه شب یا یه روز فرق نمیکنه، من صبح هم 9-11 برنامه دارم، ستایی روی خط بیاد بذارید ذره حرف بزنید. ولی 3 ماه دیگه عزیز، من الان برای رفتنتون و اقدامتون خیلی راحت نیستم، من میترسم کارا باز خرابتر بشه، بعد زندگی زناشوییتون هم به هم بخوره، چیزی که برای هر دوی شما مسئله اساسی و حیاتی. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، 3 ماه دیگه منتظرم تو، ولی قبل از اون حرکت نکن.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم،
تشکر می‌کنم. مرسی، ممنون. شنگ رجمن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
به مرکز زیبایی بیبلی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیبلی هیلز خوش آمدید. در بیبلی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیبلی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55. پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن، تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل، 1-866-998-2545. mesriani.com.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا دختر دارم. یه دختر 6 سال و نیمه با یه دختر 2 سال و 2 ماهه.
بله.
مشکلی که دارم این دختر 2 سال و 2 ماهه من خیلی شیطونه. و
یعنی چی؟ چون میدونید من دیروزم یه دوستی آمدن گفتن یه روانپزشک گفته شیطونه. من چون هر چی کتابای علمی رو نگاه کردم یک جا ندیدم بگن این مشخصات شیطونه. اگه شما میدونید شیطونه من بگید یعنی چی منم بفهمم.
در حقیقتش من چون با دختر اولم خیلی مقایسهش میکنم، دختر اول من خیلی آروم بود.
خب نه اون چی بود؟ این شیطونه اون چی بود؟ اون فرشته بود؟ خب اون به باباش رفته بوده، این به مامانش رفته. حالا بفرمایید.
نه حقیقتش اینی که اصلا نمیشینه، یعنی یه بند داره میدونه.
خب باشه، چه اشکال داره این که به میتونه انرژی داشته باشه تو سن 2 سال و 2 ماهه؟ یعنی یه بچه انرژیست، یه بچه کنجکاویه، یه بچه سالمیه.
خب حالا این یه مثلا مشکلای دیگه هم که داره اینه که خیلی میزنه، چیز پرت میکنه. یه مدت طولانی بود که گاز میگرفت، حالا الان خیلی کمتر شده توش. ولی اصلا من نمیدونم، یعنی وقتی یه چیزی رو میخواد هیچ جوری من نمیتونم سرشو گرم کنم، حواس، یعنی هیچ جوری به اون چیزی که میخواد میرسه.
کی از کی حاملگیتون با مشکلی روبرو بودید؟ یا
دوران حاملگی؟ نه، فقط خب مجبور شدم که یکی از دندونام برم رود کانال کنم و عکس بگیرم. و
اون وقت مهم نیست تولدش سزاریان بود یا راحت بود؟
نه سزاریان بود.
اولی هم سزاریان بود؟
بله.
اوکی. وزنش چقدر بود؟
8 پوند.
به من بفرمایید که وقتی که به این دنیا اومد مشکل خواب و تغذیه باش داشتی؟
نه، نوزادیش خیلی خوب بود، یعنی من شیر بهش میدادم میذاشتم زمین خودش دست و پا میزد میخوابید. ولی یه هوی نمیدونم
از چه سنی؟ از چه سنی یه هو عوض؟
تقریبا فکر میکنم از یه سالگیش، یعنی از موقعی که شروع کرد راه رفت همه چیزم خیلی سریع بود، یعنی خیلی زود، همش کوچیکم بود، دستاشو اینجوری فشار میداد پشتشو بلند کنه بشینه، یعنی خیلی عجله داشت تو همه کاری، خیلی زود نشست. از موقعی هم که شروع کرد به راه رفتن دیگه یه بند در حال دویدن بود.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
همسالتون؟
35 سالش.
به من بفرمایید تو خانواده شما و همسرتون آدمی که بیش فعالیتی داشته باشه، حالتهای شیدایی، سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی باشه، استراب سنگین و شدید داشته باشه، حالت رسلس و بیقراری داشته باشه رو داری؟
بله، من خودم خیلی آدم مضطربیم. شوهرم هم میدونم که بچگیاش خیلی شیطون بوده ولی الان فوق‌العاده آرومه.
به من بفرمایید که کی از فرزندتون از تولد تا الان 2 سال و 2 ماهگی مواظبت و مراقبت کرد.
تا یک سال و نیمش بشه خودم نگهش می‌داشتم، ولی بعدش پارتام شروع کردم کار کردن. یه بیبی سیتر ایرانی داشت نگهش می‌داشت. الانم تقریبا 3 ماهی که میره دیکر. یعنی یه ذره الانم بدتر شده، یعنی دقیقا از موقعی که من فرستادم شده که احساس میکنم که بدتر شده.
شما من بفرمایید که اولا مطمئنی 18 ماهش بود شما رفتی سر کار؟ چون تاریخاش مهمه عزیز، حتی 16 با 18 خیلی فرق. یه ذره دقت کنید، الان 2 سال و 2 ماهشه.
بله.
شما آیا الان ماه اکتبر داریم میریم تو نوامبر، شما کی رفتی سر کار؟
کی برگشتم؟ آخه من اول کار حقیقتش من این یه سالش که شد من شروع کردم یه روز تو هفته میرفتم سر کار، فقط یعنی فقط جمعه ها رو میرفتم، شوهرم نگهش میداشت. بعد کم کم مید 2 روزش کردم، بعد کردم الان فقط 3 روز میرم. ولی شروعش از یه سالگی بود، یعنی یه سالش که شد من یه روز تو هفته میرفتم سر کار.
وقتی به 3 روز رسید
که شدش دیگه من 3 روز تو هفته میرفتم.
شما اول که 3 روز رفتید تاریخش کی بود، چه ماهی بود؟ من مطمئنم سپتامبر اکتبر نبود.
شروع کردم فکر میکنم باورتون
چه
یادم نمیاد.
میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ نه انتخابتون برای رفتن از آغاز غلط بود. یه سالگیش غلط بوده، بعد 2 روز کردن این 3 روز. بلکه این چیزایی نیست که بچه عادت کن عزیز. بچه تا 18 یا 20 ماهگی تا object permanent نرسه، به یه ثباتی نرسه، 1 ساعت هم وقتی که فکر کنه مادرش نیست فرقی نمیکنه با 1 هفته. و اونجا اشتباه بوده، بعد اون رو بردید به جنگ قدرت عزیزم. برخلاف تصورتون یا بیبی سیترتون یا محیط آموزشی آمدن به جنگ این بچه، و بچه به این نترسته که دنیا دنیای گردن کلفتی، هر کی زورش هر جا میرسه باید از زورش استفاده کنه. و چون یه ذره بچه پر جنب و جوشی بوده دیگران هی بهش گفتن نه نه، هی ترمزش میشدن، بچه به این نتیجه که من باید با همه بجنگم. اینی که دعوا میکنه، اینی که گاز میگیره، اینی که برخوردش درست نیست. ریشش هم البته افسردگیست که احتمالاً خفیفش درشه، چون افسردگی تون کودکان به صورت بیشفعالیتی خودشو نشون میده. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، یه ذره موضوع اخلاقی و رفتاری نیست، موضوع یه مقدار سیستم عصبی و مغزیه. و بعدم همطور که گفتید همسرتون شلوغ بوده ولی حالا آرومه، ایشون هم دیپرشن خفیف داره. برای که ببین عزیز، روزی که بچه ها زمینه افسردگی دارن در کودکی بیش فعالن، بزرگ که میشن بی فعالیت و در نتیجه تبدیل میشن به آدم آروم ساکت، به هر حال محدود مقید. ولی هر دو یکی، ما میدونیم افسردگی در کودکان از نظر میزان فعالیت درست عکس بزرگسالی. حالا الان موضوعی که شما دارید چند اندازه سنگین و شدید توی مهد کودکش؟
تو مهد خیلی ازش راضیان، یعنی من وقتی نوشتم اسمشو گفتم حتما هم هفته اول بهم نوت میدن که او این مثلا بچه رو زده یا یه کار بدی کرده، ولی میگن که نه. صبح هم که میبرمش 2 هفته اول خب یه ذره بیقراری میکرد، ولی الان خوب میره، یعنی خودش میاد دست منو ول میکنه، خدافظی میکنه میره، ولی میگن مثلا اونجا حرف اصلا نمیزنه، خاصه انگلیسی هم بلد نیست.
نه نه، حرف نمیزنه یعنی چی؟
یعنی میگن که هیچی نمیگه.
شما انگلیسی هم یادش نمیادی؟
چه انگلیسی، یه چی کلمه‌ای رو میده تو خونه میگه، ولی اونجا اصلا باهاشون حرف نمیزنه.
چرا بچه‌ای که زبان نمیدونن فرستادید عزیز؟ چرا بی خودی بیبی سیتری آوردید که فارسی حرف بزنه بچه بدون؟ ببینید من توی اون سیدیا گفتم بچه باید وقتی مثلا به 2 سالگی میرسه، امروزه 100-150-200 لغت باید بلد باشه، حتی برخی از وقت جملات 2 کلمه‌ای بتونه بگه و بتونه دوربرش رو بفهمه حتی اگر حرف نمیزنه، تا اینکه ما ببریمش اونجا یه دفعه متوجه بشه که من غیر از اینا هستم. از آغازم میدونسته. این مقدار انتخابا درست نبوده عزیز. حالا یه سوال دارم، چند ساعتی الان تو مهد کودک هست؟
الان 3 روز تا هفته مهد میره، تقریبا 8:15 8:30 میره تا 3:30.
چرا 2 روز دیگه نمیذارید بره؟
من حقیقتش گفتم خب خودم هستم خودم نگه.
نه اصلا بودنه با شما بده، اون اتفاقا باید به باباش سفارش بده مامانش عوض کنه. بد فکری هم نیست. نه ببینید عزیز، شما اولین کاری که میکنید 5 روزش کن. بعد روز ششم و هفتم که شنبه یه شنبه است، شما و همسرتون هر دو با هم باشید. او الان با شما مسئله داره. از دست شما یه ذره خشمگین است، شما رو به عنوان دشمن میبینه عزیز. و خب در حقش دشمنی کردید. اگر من در دادگاه کودکان بودم شما رو محکوم میکردم. برای که کاراتون درست نبود. یعنی یه اصولی باید رعایت بشه نکرد. الانم به نظر من مدرسهشو 5 روزه کنید یک، و دومم تو خونه شرایطی به وجود بیارید که مادام که خواهر بزرگش رو اذیت نمی‌کنه هر کار دلش بخواد بکنه بکنه. خیلی بکنه نکنه، باید و نبایدش نکنه. یعنی خونه رو مطابق میل او بسازید. اگه میزی اونجاست که سرش تیزه، اگر ظرف نقره ظرف نمی‌دونم شکستنی دارید، گلدونی دارید بردارید. یعنی خونه رو ضد بچه کنید که خاطرتون آسوده باشه، چیزی رو خراب نمی‌کنه، به خطر نمی اندازه. و بعدم حتی بعد از ظهرم اگر دوربرتون جای پارکی و یه وسیله هست ببریدش. برای که بدترین کاری که شما میتونید بکنید که تو خونه با شما درگیر بشه.
وقتی تنهاست من خیلی مشکل ندارم، مثلا با هم میشینیم بازی میکنیم، یعنی بر وفق مرادش رفتار میکنم. خب. وقتی خواهرش میاد
بنابراین
جنگشون شروع میشه.
بنابراین خب همین ببینید، پس هر نگران خواهر رو دور کنید. خواهر رو هم با دوستای دخترش بعد از ظهر مشغول کنید. برای که فاصله سنشون زیاد، اینا برای هم دوست نمیشن. خواهر دختر بزرگتون رو هم بذارید بره سراغ دوستاش، یا تو اون خونه اگر دختر کوچیکتون قبول میکنه بذارید بره اونا تو اتاق خودشون، هم تو اتاق خودش با شما باشه. ببینید این دوتا رو هرچی از هم جدا کنید خونه هم در همدیگر کمتر میریزن، حال بد و دشمنی رو درشون برای همیشه جایگزین نمیکن. و بنابراین شما اصلا فرض کنین شنبه و یک شنبه شما میتونید با دختر کوچولوتون باشید، همسرتون با دختر بزرگتون باشه، یا دختر بزرگتون با بچهای همسن و سالش تو خونه دیگران باشه و نباشن. با هم بودنشون مسئله است، چون اینا به هم که میرسن باید با هم کشتی بگیرن. این کشتی ذهنی رو سر چیزای مختلف هم حتما موضوعش رو پیدا میکنن و شما هم از عهده حلش بر نمیاد.
با بچه های دیگه که هست خوب بازی میکنه، نمیزنه، نه گازشون میگیره، نه چیز پرد میکنه. فقط با خواهرش که میشه سر یه چیزی دعوا میکنم فورا میره سمتش که بزنتش، یا یعنی فقط با خواهرش اینجوریه.
به همین جهت است که عزیز من امیدم این بوده که تو این همه برنامه همیشه بگم، روزی که خواهر برادر یا دوتا برادر یا دوتا خواهر هم دیگر آزار میدن، بهترین کاری که سلامت هر دو و آینده رابطه خوب رو تضمین میکنه دور کردنشون هستن. مبادا به خاطر اینکه خواهر و برادرن، یا به خاطر اینکه موقعش راحت تریم یا آسوده تریم، اینا رو با هم و کنار هم بگذاریم. بسید شما اولا 5 روزش کنید، شبا اینا رو از هم تا اونجایی که ممکنه دور کنید، روزای شنبه و یک شنبه دور کنید. از در اثر این جدایی است که کمترین آسیب رو میبینن، بهترین رابطه رو پیدا میکنن و بعد هم میتونن برای هم دوست باشن. و الا اگر این وضعیت رو ادامه پیدا کنین تمام عمر این دوتا خواهر باید با هم بجنگن.